ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما می کنم. امروز یک شنبه 15 آذر 1394 خورشیدی برابر با 6 دسامبر 2015 میلادی است. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. در آغاز این مجله نخست مشروع اخبار رو می شنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم حسین قویمی و مشروع خبرها. آقای قویمی،
با درود فراوان. در آستانه نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با هلگا اشمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو نشست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علاوه بر آقای عراقچی که ریاست ستاد پیگیری اجرای برجام در ایران را بر عهده دارد، مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران نیز در این دیدار حضور داشت. بر پایه این گزارش قرار است روز دوشنبه نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 با حضور معاونان وزیران خارجه 7 کشور تشکیل شود. موضوع اصلی این نشست بررسی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 با هدف بستن پرونده مسائل هسته‌ای گذشته و حال ایران خواهد بود. در ایران با وجود تأکید مقام‌های قضایی بر ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، روزنامه اطلاعات روز یکشنبه گفتگوی روزنامه السفیر لبنان با آقای خاتمی را همراه عکس این دیدار منتشر کرد. بر پایه گزارش روزنامه اطلاعات، تلال سلمان، سردبیر روزنامه لبنانی السفیر که برای انجام مصاحبه‌هایی با مسئولان جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده، در نشستی برنامه ریزی نشده با آقای خاتمی گفتگو کرده است. مقام‌های ایران تا شامگاه یکشنبه واکنش آشکاری نسبت به این اقدام روزنامه اطلاعات نشان ندادند. با این حال صفحه حاوی تصویر و گفتگوی محمد خاتمی در شامگاه یکشنبه از وبسایت روزنامه اطلاعات حذف شد. در خبر دیگر، خالد العبیدی وزیر دفاع عراق روز یکشنبه از همتای ترک خود خواست نیروهای ترکیه در نزدیکی موسل را از این کشور خارج سازد. آقای عبیدی در بیانیه گفته است که همتای ترک او علت اعزام صدها سرباز ترکیه به شمال عراق را حفاظت از مشاوران کشورش برای آموزش نیروهای عراقی خوانده است. وزیر دفاع عراق اما شمار نیروهای ترکیه در منطقه موسل را بسیار بزرگتر از اندازه می داند که دولت آنکارا اعلام کرده است. آقای عبیدی می گوید اعزام هر تعداد از سربازان ترکیه به خاک عراق رد می شود. بیشتر نیز رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق به اعزام نیروهای ترکیه به شمال عراق اعتراض کرده بودند. در ایران، علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل میگوید حفظ بشار اسد خط قرمز ایران است و تهران قصد ندارد به گفته او در میدان جنگ و سیاست پشت بسارش بشار اسد را خالی کند. آقای ولایتی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به سفر اخیرش به سوریه و لبنان گفت که بعد از سفر ولادیمیر پوتین به تهران لازم بود که بشار اسد و حسن نصرالله رهبر حزب الله در جریان آخرین تحولات سیاسی قرار بگیرند. و در خبر دیگر، در پی باز کردن بخیه های تازه یک کودک فقیر در بیمارستانی در اصفهان، وزیر بهداشت روز یکشنبه از اعزام تیم بازرسی به این بیمارستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسنا، حسن هاشمی در خصوص بخیه‌ای که به چانه کودک بیماری زده شده و به خاطر عدم تمکن مالی والدین در یکی از بیمارستان‌های اصفهان این بخیه باز شده بود، ابراز تأسف کرد. آیه جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم حسین قویمی شنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. سرانجام 200 کشور جهان پس از 4 سال پیشنویس مقابله با گرمایش زمین را تصویب کردند.
شرایطی رو داره آرمانی تر و بهتر از آن چیزی که دولت‌ها به عنوان سیاست‌های ملیشون دارن پیگیری میکنن انجام میده و از این جهت من شخصا خوشبینم.
چاپ عکس محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در یک روزنامه در ایران جنجال آفرین شد.
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه بر انقلاب، باقیه.
بیش از نیمی از مبتلایان به بیماری ایدز در ایران از بیماری خود بیخبرند. اعتراض منطقه‌ای به ورود نیروهای نظامی ترکیه به شمال عراق. و پخش پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. هیئت‌های نزدیک به 200 کشور جهان پس از 4 سال کار پیشنویس یک توافقنامه مقابله با گرمایش زمین را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی این گشایش شامگاه شنبه شب گذشته در نشست ملل متحد در زمینه تغییرات اقلیمی به دست آمد که در پاریس برگزار می شود. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین باره با ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست گفتگو کرده که با هم می شنویم.
واقعیت این است که تا قبل از شامگاه دیروز که این پیشنویس منتشر بشه، یعنی حتی تا ظهر دیروز، فضا قدری بدبینانه تر بود. یعنی اینقدر که حتی وزیر امور خارجه فرانسه اعتراض کرده بود که چرا اینقدر کند مذاکرات پیش میره. بعدم همزمان مثلا توی آمریکا جمهوری خواهان که اکثریت کنگره رو دارن اعلام کرده بودن که با برنامه‌های اوباما برای کاهش گازهای گلخانه‌ای موافقت نخواهند کرد. سیگنال‌های منفی زیاد بود، اما اینکه ناگهان اعلام شد که بعد از ظهر بود که این پیشنویس کشورها روش به توافق رسیدن، خب خیلی خبر امیدوارکننده ای بود. اهمیتش در این است که نشون میده حداقل روی چارچوب کارشناسی بحث یک توافق عمومی، نه توافق روی جزئیات، روی کلیات موضوع وجود داره. این پیشنویس رو من میتونم اسمش اینجور بذارم: توافق روی کلیات فنی و کارشناسی. چون به هر حال یک نکاتی رو تعمدن نادیده گرفته شده که شامل دو گروهه. یکیش بحث عمدتاً سیاسی است که موکول شده به جلسات بعدی خود کنفرانس که با حضور وزیران از دوشنبه به بعد برگزار میشه، و یک سری هم مسائلی هست که واقعا الان تصمیم گیری براش امکانش وجود نداره و تاکید زیاد روی اونها ممکنه خود کنفرانس رو به شکست بکشونه. به همین خاطر فقط روی یک سری کلیات فنی که مورد اجماع همه بوده اونجا این اشاره کرده، این 48 صفحه توافقنامه‌ای که شامگاه دیروز منتشر شد.
آقای کرمی، شما به عنوان یک اقلیم شناس تهیه چنین پیمانی و البته اجرای مفاد اون رو تا چه حدودی مؤثر می‌بینین در جلوگیری از روند گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی؟
ما دو دسته مسئله داریم اینجا: یکی خود تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی، اثراتی که میذاره، و یکی هم ظرفیت و توانی که بشر برای کنترل اون داره. خب واقعیت اینه که ما الان در یک دورانی از تمدن نفت زندگی میکنیم، بنیاد اقتصاد جهانی بر مصرف نفته و نه تکنولوژی تونسته کمکی بکنه و نه الان اغلب جمعیت جهان توانایی اقتصادی مثلا تغییر نفت رو با یک سوخت پاکتر دارن. یعنی الان فرضاً برقی که از نیروگاه‌های خورشیدی یا بادی به دست میاد چندین برابر گرونتر از برقی است که مثلا از نیروگاه‌های حرارتی به دست میاد. و خب در این شرایط موجود میشه گفت آن چیزی که در کنفرانس پاریس میگذره، خب شرایطی رو داره آرمانی‌تر و بهتر از آن چیزی که دولت‌ها به عنوان سیاست‌های ملیشون دارن پیگیری میکنن انجام میده. و از این جهت من شخصا خوشبینم و فکر میکنم کنفرانس پاریس اگرچه در نهایت به آن چیزی که ایدئال به هر حال کارشناسان بحث اقلیم و محیط زیست است نخواهد رسید، ولی قدم بلند و گام مؤثریه و داره بیشتر از ظرفیت اقتصادی کنونی جهان عمل میکنه.
در نشست ملل متحد برای مقابله با گرمایش زمین برنامه و پیشنهاد ایران رو چگونه دیدین؟
ایران خیلی شفاف برنامه ای ارائه نکرد، یعنی با وجود که همسایگان ما حتی عراق و افغانستان با اون شرایط خاصه، حالا جنگی و سیاسی و شرایط مشکلات، خیلی برنامه مشخصی با جزئیات دادن. برنامه‌ای که دولت افغانستان اعلام کرد واقعا برنامه جذاب و قابل توجهی بود، حتی با یک جاه طلبی ارائه کرد دولت افغانستان که ما به عنوان الگو حاضریم حتی کمک کنیم به پاکستان و هند. یعنی اینقدر این برنامه از نظر کارشناسی برنامه خوبی بود. لااقل اون چیزی که توسط عمومی منتشر شد، چنین جزئیاتی، چنین دقتی وجود نداره در آن چیزی که تحت عنوان برنامه‌های دولت ایران برای کنترل گرمایش جهانی. فقط خوب این نکته اعلام شد که ما الان ظرفیت 4% کاهش رو داریم و اگر تحریم‌ها لغو بشه این رو میتونیم به 12% کاهش برسونیم. خب 12% کاهش هدف خوبیه البته، اما اینکه حالا بحث تحریم‌ها و ارتباطش با تحریم‌ها، یعنی حتی همینجا در این نوع هدفی که اعلام میشه یک جور انگیزه فرامتنی غیر کارشناسی، یک انگیزه سیاسی مشخص مثلا دیده میشه. به هر حال واقعا سخته که با شفافیت درباره برنامه‌های ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای صحبت کرد.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با ناصر کرمی، استاد دانشگاه برگن نروژ، درباره تصویب پیشنویس توافقنامه مقابله با گرمایش زمین در پاریس. اما پس از ماها از اعلام ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، برخی از رسانه‌های اصولگرا مانند خبرگزاری تسنیم از اینکه روزنامه اطلاعات تهران، چاپ تهران، عکس خبری رئیس جمهوری پیشین ایران رو منتشر کرده به شدت انتقاد کرده و این اقدام رو خلاف قانون دانسته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
روزنامه اطلاعات به مدیر مسئولی حجت الاسلام محمود دعایی روز یکشنبه عکس و تیتری از گفتگوی محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران با روزنامه از سفیر لبنان منتشر کرد که همین مسئله بار دیگر برخی از چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا را به واکنش‌های تند علیه محمد خاتمی و مدیر مسئول روزنامه اطلاعات واداشت. این واکنش‌های تند اصولگرایان به انتشار گفته‌ها و تصاویر رئیس جمهور اسبق ایران پس از آن شدت بیشتری گرفت که غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران، در بهمن ماه سال 93 گفت رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. محمد مصطفایی، حقوقدان ساکن نروژ:
توقیف افراد، ممنوع خروج کردن، ممنوع تصویر کردن افراد، از جمله ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی توسط شورای امنیت کاملا برخلاف قانون و در هیچ کجای از قوانین جمهوری اسلامی ممنوع تصویر کردن افراد به هیچ عنوان در قانون تجویز نشده توسط مرجع قضایی انجام بگیره، مگر اینکه یک نفر بر اساس یک حکم قضایی محکوم بشه و به عنوان تکمیل مجازات، مثلا مجازات ممنوع تصویر شدن افرادم در یک زمان خاص رو بدن.
با وجود اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضاییه ایران، ممنوع تصویری محمد خاتمی را مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تصمیم قوه قضاییه دانسته بود، اما ماها قبل حسن روحانی رئیس جمهور ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور در یک کنفرانس خبری مصوبه شورای عالی امنیت ملی را در این زمینه تکذیب کرده بود.
اگر کسی هم انتساب داده این رو به شورای عالی امنیت ملی، خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار بگیره.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی مطهری نماینده مجلس هم در دانشگاه علامه طباطبایی تهران درباره ممنوع تصویری محمد خاتمی گفته این مسئله نیز همچون موضوع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون حکم قانونی است. اما چندین ماه پیش جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس، مدعی شده بود در دیدار خصوصی تعدادی از نمایندگان با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با آنها گفته محمد خاتمی یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب است و باید رسانه‌ها، اصولگرایان و نخبگان نسبت به او موضع گیری کنند. صدای کریمی قدوسی که در فضای اینترنت منتشر شده:
در مورد آقای خاتمی، اون زمان همین تصمیمی که برای آقای موسوی و کروبی گرفته شد، برای ایشون هم همین تصمیم گرفته شد. منتهی به حصر خانگی به لحاظ فیزیکیش که نتونه مثلا بیرونی بره و دید و بازدیدی بره و او بره و اینا، اینشو نگذاشتن. ولی همون اثری که بر حصر خانگی موسوی و کروبی بار شد، همون اثر رو تصمیم کردن برای خاتمی باید باشه.
شبیه به همین گفته را حجت الاسلام محمود نوویان، دیگر نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس، در یکی از سخنرانی‌های خود که در فضای اینترنت منتشر شده نیز گفته بود:
مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه بر انقلاب، باقیه باقیه باقین.
این نقل قول‌ها هیچگاه از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی تکذیب نشده، اما با وجود این مهدی مهدوی آزاد تحریرگر سیاسی ساکن آلمان معتقد است اصولگرایان از تأثیرگذاری محمد خاتمی در انتخابات پیشروی مجلس هراس دارند.
به نظر میرسه که جناح تندرو که کنترل دستگاه قضایی رو هم به عهده داره از اثرگذاری گسترده محمد خاتمی و اصلاح طلبان در انتخابات سال 92 و تغییر معادلات سیاسی کشور همچنان عصبانیه و ناشی از یک برنامه مشخص سیاسی است، چون نگرانند از اینکه آقای خاتمی و اصلاح طلبان بتونن در انتخابات مجلس هم مثل انتخابات سال 92 معادلات سیاسی کشور رو عوض کنند.
چندی قبل به دنبال اعلام ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی از سوی قوه قضاییه، شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم این اقدام را نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهتگیری های سیاسی خوانده بود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وزارت خارجه ایران روز یکشنبه با اشاره به ورود نظامیان ترکیه به خاک عراق گفت که کمک کشورها و مبارزه با تروریسم نیازمند هماهنگی با دولت عراق است. او ورود نیروهای نظامی به تو خاک عراق را اقدامی نادرست و مغایر با امنیت منطقه دانسته. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست و با او این موضوع رو پی میگیریم. ایلیا، به غیر از ایران و عراق که به مسئله ورود نیروهای نظامی ترکیه به شمال عراق اعتراض کردند، چه کشورهای دیگه‌ای به این موضوع واکنش نشون دادن؟
رضا، در حقیقت اتحادیه عرب واکنششون داده. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در کنفرانس خبری که امروز برگزار کرد گفت حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک عراق یک دخالت آشکار در سرزمین‌های کشور عربی است و مخالف تمام قوانین و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی است.
چطور شده حالا ایلیا اتحادیه عرب به این قضیه وارد شده با توجه به اینکه خب در صورت کشورهای تاثیرگذار در این اتحادیه، کشورهای عربی تاثیرگذار مثل عربستان، قطر، اینها رابطه خوبی دارن الان با ترکیه؟
درست، رابطه خوبشون با ترکیه بر سر مسئله سوریه از مسئله عراق، در مسئله روابط میان بعضی از کشورهای عربی و همچنین ترکیه یک کیس جداگانه هست. رضا، علاوه بر این، عراق در روزهای اخیر به ویژه در دو روز گذشته تحرکات زیادی در عرصه بین المللی و منطقه‌ای انجام داد در اعتراض به این اقدام ترکیه. از جمله خالد العبیدی وزیر دفاع عراق در بیانیه اعلام کرد که با همتای ترکیه‌ای خودش گفتگو کرده و ازش خواسته که ترکیه هرچه سریعتر نیروهای نظامی خودش رو از خاک عراق بیرون ببره. آقای العبیدی افزوده که وزیر دفاع ترکیه بهش گفته نیروهای نظامی ترکیه در خاک عراق هدفشون حمایت از مستشاران نظامی ترکیه است که اقدام به آموزش نیروهای عراقی میکنن. اما آقای العبیدی گفته اولا شمار این نیروها بسیار بیش از حد نیاز هست، بیشتر از حد نیاز برای حمایت از مستشاران ترک و همچنین قبلا هماهنگی نشده بود براشون. اگر هماهنگی های لازم صورت گرفته بود الان شاهد بحران و تنش در روابط میان عراق و ترکیه نبودیم.
حالا ایلیا، آیا ارتباطی بین این حمله قریب الوقوع ارتش عراق به موسل که البته خب مثل این که اول قرار هست که به الرمادی حمله کنن و بعد به موسل، ارتباطی هست بین این تحرکات ارتش عراق و حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال این کشور؟
در حقیقت ترکیه مدعی هست که حضورش در عراق الان برای آماده سازی برای عملیات موسل هست، عملیاتی که هیچگاه زمان مشخصی براش اعلام نشده. با اینکه مقام های عراقی از نزدیک بودن عملیات موسل سخن میگن، اما عملیات قبل از اون که قرار هست صورت بگیره، عملیات رمادی، بارها و بارها به تعویق افتاده. آخرین بار هفته گذشته بود که مقام های عراقی از محاصره رمادی از سه محور خبر داده بودن و قریب الوقوع بودن عملیات رمادی، اما با این حال این عملیات آغاز نشد. با این که در روزی که گذشت مقام‌های عراقی اعلام کردند که دست کم 45 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی یا همون داعش رو کشتن در دو عملیات جداگانه که یکی از این عملیات هوایی بوده.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و با اون نگاهی داشتیم به واکنش‌ها به حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق. از عراق به سوریه میریم. باقی ماندن بشار اسد در قدرت همواره یکی از موضوعات مورد اختلاف حامیان و مخالفان حکومت این کشور بوده، هرچند به تازگی آمریکا و فرانسه از پافشاری خود بر کنارگیری آقای اسد کاستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
به دنبال برگزاری نشست اخیر کشورهای مختلف جهان بر سر بحران سوریه در وین، مقام‌های آمریکا و فرانسه در اظهاراتی جداگانه کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت را دست کم در شرایط فعلی الزامی ندانستند. ابتدا جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حالی که درباره چشم‌انداز همکاری دولت سوریه با شورشیان مخالف دولت آن کشور برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش سخن می‌گفت، کنارگیری بشار اسد را در این شرایط غیر ضروری دانست.
الزامی بودن رفتن بشار اسد با توجه به مبهم بودن آینده او معلوم نیست.
آقای کری در توضیح بیشتر این جمله اینطور گفت.
برای کسانی که تا به حال با بشار اسد مبارزه کردند، بدون در پیش رو داشتن چشم‌اندازی از یک راهکار یا قطعنامه، همکاری با بشار اسد شدیداً دشوار است.
یک روز پس از آن هم لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه با چرخش موضعی محسوس شکلگیری یک سوریه متحد را بر رفتن بشار اسد از قدرت مقدم دانست.
همزمان با ریاست جمهوری بشار اسد ما میتوانیم درباره انتقال قدرت در سوریه صحبت کنیم، گرچه هدف و موضوع انتقال قدرت رفتن اوست.
با توجه به پافشاری پیشین کشورهای غربی بر کنارگیری بشار اسد از قدرت به عنوان پیش شرطی لازم برای حل بحران سوریه، چه عامل یا عواملی موجب تغییر موضع اخیر آمریکا و فرانسه شده است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در این باره اینطور میگوید.
مسئله اصلی اینه که بیش از پیش آمریکا و فرانسه و کشورهای غربی با توجه به تجارب لیبی، عراق، رسیدن به این نتیجه که زدن شاکله رژیم اسد و خود اسد در موقعیت کنونی که هیچ نیروی منسجم هوادار غربی هم در سوریه وجود نداره که فوری خلأ قدرت رو پر بکنه، بیش از پیش به سود نیروهای افراطی حاضر در صحنه تمام خواهد شد و اونها بر دمشق هم مسلط میشن. از این جهتی که معتقدن باید یک دوره گذار آرام طی بشه و ساختار سیاسی شکل بگیره و بعدن راجع به رسوای اسد تصمیم گیری بشه. این یک مسئله است. مسئله دوم اینه که بیش از پیش باز این درکم جا افتاده که در مقابله با داعش در سوریه به خصوص غرب آنچنان نیروی زمینی یا هوادارانی نداره که تو عرصه زمین هم ازشون استفاده کنه، با توجه به اینکه زدن داعش بدون حرکت در زمین و مقابله زمینی باهش تقریبا غیر مقدوره. به همین اعتبار ارتش سوریه خب به هر عنوان یک عامل مهم دارن روش حساب میکنن که بتونن بدون اینکه فعلا صحبتی از رفتن آقای اسد بکنن، اون ارتش هم ادغام بکنن در این مقابله که میخواد با داعش بشه و در اتحادی که نانوشته ای که با روسیه و ایران هم شکل گرفته بتونن از این ارتش هم استفاده بکنن. و نکته سوم اینه که بیش از پیش خب ایران و روسیه هم دارن ادغام میشن در پروسه‌های سیاسی مربوط به سوریه و اونها تاکید اساسشون اینه که باید آقای اسد بمونه یا نهایتاً باید مردم سوریه خودشون تصمیم بگیرن راجع به سرنوشتش. به نظر میاد که غربی ها این یک راه حل میانیه که خب باشه، ما فعلا کاری با آقای اسد نداریم، با هم همکاری کنیم با دشمن اصلی که داعش باشه و بعداً راجع به اون تصمیم بگیریم.
همزمان با این تغییر موضع آمریکا و فرانسه، ایران به عنوان یکی از متحدان سوریه همچنان بر حمایت از بشار اسد تاکید میکند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، روز شنبه بشار اسد را خط قرمز ایران خواند.
آقای بشار اسد خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست به دلیل اینکه توسط مردم سوریه انتخاب شده برای دوره ریاست جمهوری. یک. دو، مردم سوریه باید در مورد سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. دیگران خارج از سوریه حق ندارن راجع به سوریه تصمیم بگیرن.
رایزنی درباره یافتن راهکاری برای برون رفت از بحران سوریه قرار است در نشست بین المللی دیگری در نیویورک در اواسط ماه جاری میلادی ادامه پیدا کند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. اما اگر درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو فردا نظری و یا دیدگاهی دارید میتونید با شماره تلفن 20420-221-1221 تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید تا ما اونها رو در برنامه‌های در بین برنامه‌ها پخش کنیم و الان هم فرصتی است تا به تعدادی از همین دیدگاه‌ها و نظرات گوش کنیم.
جناب آقای ولایتی، همین طوری که بشار اسد میگه انتخاب شد توسط مردم، انتخاب اون درست مثل انتخاب آقای احمدی نژاد بود توسط مردم ایران. اگر از انتخاب منظورتون اینه، بله، اون رئیس جمهور سوریه هست.
آقای اوباما حواست جمع باشه، این حکومت اسلامی یا داعش در منطقه اگر مستقر بشه، برای تجهیزات بشه، دنیا رو با آتیش میکشه. کسی که سربریدن انسانها رو ثواب بدونه، کسی که شلاق زدن انسانها رو ثواب بدونه، چیزی دیگه برای اون مفهوم نداره. حواستون جمع باشه، اگر پیروز بشه دنیا رو با آتیش میکشه.
و گزارش آخر این که دکتر علی اکبر سیاری معاون سلامت وزارت بهداشت و دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از کاهش سن ابتلا به HIV در ایران خبر دادن و میگویند که 2/3 مبتلایان به ویروس HIV از بیماری خود بی اطلاع هستند. در همین باره همکارم الهه روانشاد دیدگاه های دکتر آرش علایی کارشناس و پژوهشگر ایت و یکی از بنیانگذاران کلینیک های مثلثی در ایران رو جویا شده.
آمار ایران دو تا عدد رو نشون میده، یکی افراد مبتلایی که خودشون میدونن و به یکی از سیستم‌های بهداشتی درمانی مراجعه کردن که این عدد چیزی حدود کمتر از 30,000 نفر، بین 28 تا 29,000 نفره، و عدد دوم عدد تخمین مبتلایان به ایدز که در اون عدد هستند افرادی که هنوز یا خودشون نمیدونن یا اینکه به یکی از سیستم‌های بهداشتی درمانی مراجعه نکردن، که اون عدد بین 90 تا 100,000 نفر تخمین زده میشه، که این 90 تا 100,000 نفر چندین ساله که این عدد تخمینی همین حدود هست.
آقای دکتر علایی، مسئولان بهداشتی، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر داره وزارت بهداشت و همچنین معاون وزیر بهداشت هر دو هشدار دادن که سن ابتلا به HIV ویروسی که در نهایت به ایدز منتهی میشه در ایران رو به کاهش گذاشته، از 19 سال به پایین.
ببینید، هرچی سرویس ها و خدمات بهداشتی در ارتباط با بیماری ایدز، برای تشخیص بیماری ایدز، درمان بیماری ایدز در کشور گسترش پیدا میکنه و کیفیت بهتر میشه، ما میبینیم که افراد شروع میکنن به مراجعه کردن، و وقتی افراد مراجعه میکنن ما متوجه روند گسترش بیماری میشیم. این فقط مختص ایران نیست، در سراسر دنیا. با توجه به صحبتهایی که مسئولین کردن و آماری که ما گزارش شده، نشان دهنده گسترش بیماری در دو گروه سنی است، یک گروه سنی جوان و دو میانسال، و در کنار این افراد مبتلا به ایدز که خانم هستند، خانم های مبتلا به ایدز یا خانم هایی که در معرض خطر ابتلا به ایدز هستند. این نشان دهنده این هست که توجه ویژه باید بشه به گروه سنی جوان در مدارس، در آموزش و پرورش باید برنامه‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش پیشگیری و مراقبت از بیماری ایدز صورت بگیره، و همچنین برنامه‌های ویژه‌ای برای کاهش انگ اجتماعی مرتبط به بیماری ایدز در زنان.
آقای دکتر علایی، معاون سلامت وزیر بهداشت میگه که اگر همه مطمئن باشن که تمام اطلاعاتشون محرمانه میمونه، اون وقت مسلماً با خیال آسوده با مراکز پزشکی در تماس خواهند بود. دیدگاه شما در این باره چه است؟
در برنامه‌های ایران خوشبختانه اون قسمتی که مربوط به ارائه خدمات درمانی در کلینیک‌های مثلثی خیلی موفق انجام شده، ولی مشکلی که در ایران هست مشکل مربوط به اجتماعه. ما هنوز انگ اجتماعی زیادی نسبت به بیماری ایدز داریم. پس من اگر بخوام جمع‌بندی کنم و به مخاطبان این پیغام رو بخوام بدم، اینه که نگران نباشن اگر مراجعه میکنن برای آزمایش مرتبط با بیماری ایدز، و اگر مبتلا هستن نگران نباشن، چون در اون کلینیکا بهشون خدمات رایگان ارائه میشه، درمان اگر نیاز داشته باشن درمان رایگان انجام میشه براشون. و همزمان اگر بخوام به جامعه بگم، ما باید جامعه، هم وزارت بهداشت، هم سازمانهای مرتبط، هم وزارت آموزش و پرورش و هم تمام مردم جامعه دست به دست هم بدن که بتونن انگ اجتماعی مرتبط با بیماری ایدز رو کم کنن. انگ اجتماعی باید رسانه‌ها توش دخالت داشته باشن، انگ اجتماعی باید هنرمندا در دخالت داشته باشن که بتونن کاهش بدن. ما در آمریکا می‌بینیم که در دهه 80 هم انگ اجتماعی مرتبط با بیماری ایدز زیاد بود، ولی وقتی که جامعه مدنی، وقتی وقتی که هنرمندها، وقتی که افراد کلیدی، وقتی افراد مذهبی اومدن و تبلیغ کردن برای انجام تست اید، تبلیغ کردن که بیماری اید مثل سایر بیماری ها، تونستن بار بیماری اید انگ اجتماعیش رو کم کنن و حالا ما میبینیم که خب برنامه هایی که در آمریکا هست، خصوصا در ایالت نیویورک، یکی از بهترین برنامه هایی که در دنیا انجام میشه.
دکتر آرش علایی کارشناس و پژوهشگر بیماری ایدز ساکن آمریکا بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. مجله شبانگاهی، ممنون که ما را همراهی کردید. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا ساعت 24 بدرود.